ساعت 22 به وقت تهران. شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 13 روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها از ایران و جهان که همکارانم برای شما مهیا کردن. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین اخبار امروز باشید با همکارم سپید بهگام که در استودیو امر ما. سپید درود بر تو.
درود بر شما رویا و درود به همراهان رادیو فردا. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، دادستان قزوین روز شنبه اعلام کرد که محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی در این شهر پلمب شده است. حسین رجبی گفت شماری از بازدید کنندگان کشف حجاب کرده بودند و شماری از غرفه‌داران به گفته او موسیقی مبتذل پخش می‌کردند. مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین از پلمب شدن این نمایشگاه انتقاد کرد و گفت مردمی که در نمایشگاه حاضر می‌شوند همان مردم خیابان‌ها و سایر مراکزند. دادستان قزوین همچنین از پلمب یک واحد تولید کننده اندام‌های مصنوعی خبر داد و دلیل آن را گزارش مردمی مبنی بر کشف حجاب اعلام کرد. دولت ابراهیم رئیسی لایحه‌ای در ارتباط با حجاب اجباری به مجلس ارائه کرده است. به گزارش دفتر ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای خطرناک تحویل پهپادهای ایران به روسیه هشدار داده است. بنابراین گزارش، رئیس جمهوری فرانسه همچنین با ابراز نگرانی از روند فعلی برنامه هسته‌ای ایران، خواستار اقدامات قابل راستی‌آزمایی تهران در اجرای تعهدات خود در قبال آژانس شد. از سوی دیگر به گفته که معاون سیاسی ابراهیم رئیسی و خبرگزاری دولت، دو طرف در این تماس 90 دقیقه‌ای درباره پیشبرد روابط گفتگو کردند و امانوئل مکرون تاکید کرد که به دنبال تعامل با جمهوری اسلامی است. سپیده فرهان از معترضان دیماه 96 که حدود 2 سال زندانی بود درگذشت و تصاویری از خاکسپاری او در کرج منتشر شد. هنوز علت جان باختن این زندانی سیاسی سابق اعلام نشده و بنابر برخی گزارش ها پیکر بیجان او روز جمعه در خانه اش در کرج پیدا شده است. سپیده فرهان پس از آزادی از زندان در گفتگو با رادیو زمانه به شکنجه های خود در طول زندان اشاره کرد و گفت به مدت 10 روز قرص هایی به او دادند که حال او را بسیار بد کرد و به وسواس شدید مبتلا شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره جان باختن سپیده فرهان منتشر نشده. و همزمان با ادامه بازداشت‌های گسترده در زاهدان، تاکنون اسامی 17 تن از بازداشت شدگان روز جمعه منتشر شده است. وبسایت حالوش و هنگاو اسامی و هویت بازداشت شدگان را منتشر کرده و گزارش دادند که در بین آنها شمار زیادی از نوجوانها و جوانان حضور داشتند. این بازداشت‌ها در پی اعتراضات پس از نماز جمعه و در محله‌های مختلف زاهدان صورت گرفت. از 8 مهر ماه سال گذشته موسوم به جمعه خونین، شهر زاهدان هر هفته صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده است.
سپاس از سپید بهگام برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دستور ویژه 11 نهاد برای حذف دوردورهای شبانه از خیابان اندرزگوی تهران. همه دوربرگردان ها مسدود می شوند. اصناف باید رأس ساعت 11:30 شب تعطیل شوند.
ما با حکومت بی نهایت ضد انسانی طرفیم که حتی توان درک پایه‌ای ترین حقوق شهروندانش رو نداره.
ادامه بارش‌ها در ایران. آزادراه تهران شمال مسدود شد. وقوع 1600 سیل در 10 سال اخیر با 64 هزار میلیارد تومان خسارت.
اینکه بحران آب و مشکلات آبی ایران رو حل بکنه، خیر، مشکلات آبی ایران با این بارش‌ها قابل حل نیست.
و دوست دیرین فیروز نادری از آرزوها و حسرت‌های این دانشمند می‌گوید.
همیشه هم آرزوش این بود که به شیراز برگرد، ولی خب متاسفانه با این دیدگاهی که او داشت و وضعیتی که امروز ایران داره با اندیشه هاش جور در نمی اومد و اصلا در غربت ماند و در غربت هم مرد.
برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. تصویری از یک بیلبورد شهری در تهران منتشر شده که نشان میده تصمیم 11 نهاد جمهوری اسلامی در محدوده محلات قیطریه و چیزر تهران هر گونه تردد بی هدف خودروها که از آن با نام دور دور زدن یاد شده رو تخلف و ممنوع اعلام کرده. این تصاویر نشون میده نهادهایی همچون سپاه پاسداران، استانداری و شهرداری در 3 بند همچنین دستور دادند تا از تاریخ 12 خرداد ماه در ساعت 11:30 شب تا 6 صبح همه دوربرگردان ها در سطح این محلات مسدود و همه صنوف در این ساعت به کار خود پایان دهند. این بیلبورد این دستورات را مطالبه ساکنان این محلات اعلام کرده است. در گفتگو با فروغ کنعانی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی مقیم آلمان از دخالت های نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم در ایران پرسیدم.
این که یک چنین بیانیه‌ای در سطح شهر منتشر بشه هیچ نوع وجاهت قانونی نداره. شما به عنوان یک دولت موظفید امنیت رو برقرار کنید و موظفید که تمام آن چیزی که به نفع جامعه در نهایت خواهد بود رو به عنوان مفاد قانونی بر مبنای حالا اگر یک قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر هست تنظیم کنید و به اجرا بگذارید. اون چیزی که در اینجا می‌بینید نه تنها تضمین کننده امنیت نیست، بلکه در واقع دخالت در شخصی‌ترین مسائل افراد جامعه است. دیدم نزدیک 11 تا لوگو گذاشتن، یعنی 11 تا نهاد و ارگانی که به هر حال بودجه های کلان دارن نشستند به قول معروف فکرهاشون رو هم گذاشتن و به این نتیجه رسیدن که چطور روزگار مردم رو تیره و تارتر از اون چیزی که هست بکنن، به جای اینکه به این فکر کنن که در شبها که احتمال خدمات رساندن به شهروندان جامعه بسیار کمتره چطور تسهیل کنن خدمات رسانی رو، یا چطور این امکان برای مردم و شهروندان در صورت بروز یک حادثه، برای مثال بیماری، خدای نکرده تصادف یا چیزی مثل این فراهم بشه، به این فکر کردن که بیان و مثلا دور برگردان ها رو ببندن، یعنی مسیرهای کوتاه رو به مسیرهای طولانی تر و احتمال کمک رسانی رو به یک احتمال کمتری تبدیل کنن. اما این اولین باری نیست که حکومت جمهوری اسلامی این چنین فاجعه بار فکر میکنه، تصمیم میگیره و متاسفانه عمل میکنه. ببینید که در حدیده بارداری هم اینها وارد شدند و بارداری به مثابه یک زندان برای زن تبدیل شده. از لحظه ثبت بارداری تا پایان بارداری رو میخوان کامل ثبت کنن که مطمئن بشن بچه به دنیا اومده. یعنی خصوصی ترین اتفاقی که ممکنه برای یک زن، برای یک زوج یا برای یک خانواده بیفته تبدیل شده به صحنه رصد و نمایش برای دولت. من فکر میکنم که در کنار تمام این موارد شما اگر این مسئله لباسی که زنان و مردان ما موظفن بپوشن، مثلا مردان اجازه ندارن با سین رکابی یا با شلوارک تردد کنن، خانم‌ها اجازه ندارن بدون حجاب شرعی تردد کنن و تمام اینها تحت کنترل شدید دولت هست، میتونید تصور کنید که ما با حکومت بی نهایت ضد انسانی طرفیم که حتی توان درک پایه‌ای ترین حقوق شهروندانش رو نداره و از همه مهمتر در شرایطی که حتی حسیت خودش رو به خاطر انقلاب زن زندگی آزادی در خطر میبینه هم حاضر نیست از این موارد کوتاه بیاد، شاید به امید اینکه اینها رو دستفزاری کنه که مردم اگر زمانی حتی بر همین پایه‌ای ترین مسائلشون هم فائق بیان، این تصور براشون به وجود بیاد که به دستاورد انقلابیشون رسیدن، در حالی که ما همه میدونیم آنچه که هدف انقلاب زن زندگی آزادی بوده در واقع گذار از جمهوری اسلامی و نابودی پایه‌ای و تمام و کمال اون است.
خانم کنعانی، شما هم اشاره کردید که این اولین بار نیست نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم دخالت میکنن به بهانه ناسازگار بودن با قوانین. حکومت به دنبال افراد تابع یک الگوی زندگی تحمیلی، فکر میکنید با این نسل در این شرایط ایران که شما بهش اشاره کردید به انقلاب زن زندگی آزادی، آیا به این خاص خودش میرسه؟
خیلی نمیرسه. این کاملا بدیهیه که نسل حاضر، حالا به تعبیری نسل زد، کاملا گذر کرده. نسل زد میدونه در جهان آزاد چه میگذره، مدیایی که داره، حتی همین سوشیال مدیاهای شخصی که استفاده میکنه و ارتباطاتی که به هر حال از طریق تلویزیون ها یا شبکه های ماهواره‌ای داشته واقعیت جهان رو بهش نشون داده. جمهوری اسلامی خیلی سعی کرد که این ارتباطات رو محدود کنه از طریق سانسورها، از طریق بلاک کردن یا بستن درگاه‌های اینترنتی متفاوت، اما نتونست. یعنی هر کاری که اونها کردند یا فیلتر شکن‌ها نصب شد یا مقاومت خانواده‌ها برای اینکه میل به دانستن، میل به آزادیه و شما نمیتونید این میل رو سرکوب کنید چون نهادینه است در وجود ما انسان ها. بنابراین طبیعتا این بازی های اجتماعی و سیاسی هنایی هست که برای این مردم و به خصوص نسل جوانی که میدونه چی میخواد و میدونه آنچه که میخواد در چارچوب جمهوری اسلامی به هیچ وجه ممکن نیست، نه جناح اصولگراش، نه حتی آن اصلاح طلبهایی که خودشون رو آلترناتیو خیلی قوی برای سیستم حاکم میدونن، برای این مردم اهمیتی نداره و میدونن که آنچه که میخوان با گذار تمام و کمال از تمامیت این سیستم حاصل میشه.
فروغ کنعانی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی از دخالت نهادهای حکومتی در زندگی خصوصی مردم در ایران گفت اما یک نماینده مجلس انجام مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا را تایید کرده ولی به پیش بینی اون توافق قریب الوقوعی به دست نمیاد. رضا جمالی گزارش میدهد.
پس از انتشار گزارش‌های تایید نشده درباره مذاکرات ایران و آمریکا بر سر احیای برجام، یک نماینده مجلس ایران انجام چنین مذاکراتی را میان تهران و واشنگتن در نیویورک تایید کرد. مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس روز شنبه در توییتی ضمن تایید این مذاکرات اما مدعی کارشکنی آمریکایی‌ها در این گفتگوها شد و واشنگتن را به تلاش برای امتیازگیری هسته‌ای از ایران در اعضای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده این کشور متهم کرد. به ادعای آقای توانگر دولت آمریکا در صدد کشاندن تهران به مذاکرات مستقیم رسمی است، تلاشی که به پیشبینی این نماینده مجلس چشم‌انداز روشنی از یک توافق قریب الوقوع میان دو طرف ندارد. ناامیدی این نماینده مجلس ایران از خروجی مذاکرات محرمانه اخیر میان تهران و واشنگتن در حالی است که چند روز پیش روزنامه اسرائیلی هارتس با استناد به گفته‌های مقامات دفاعی آن کشور از توافق بسیار نزدیک ایران و آمریکا بر سر احیای برجام خبر داده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند در ارزیابی گمانه‌زنی‌ها از مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
توییت آقای توانگر نماینده مجلس در تایید انجام مذاکرات تازه ترین شاهدی است که در مورد این گفتگوها بین ایران و آمریکا وجود داره و البته هم آقای مالی قبلا اشاره به این موضوع کرده بود که در نیویورک با سفیر ایران صحبت کرده و هم منابع آمریکایی در این مورد اطلاعاتی داده بودن. غیر از اون ما دیدیم که سلطان عمان ایران دیدن کرد و همینطور در نتیجه این مذاکرات زندانیان آزاد شدن. پس در مورد انجام مذاکره تردیدی نیست، در این حال که دولت همچنان در این مورد سکوت کرده. ولی اون چیزی که آقای توانگر بهش اشاره میکنه و صحبت از باج‌خواهی آمریکایی ها میکنه، مسئله این است که جمهوری اسلامی در یک گامی ساختن بمب اتمی است و جامعه جهانی قصد بازگرداندن ایران رو از راه‌های مسالمت‌آمیز داره و جمهوری اسلامی با تلاش‌هایی که میکنه واقعا در این مورد خاص قدم اساسی بر نمی‌داره و استخوان لایزخم همچنان باقی است با وجود گذشت‌های نسبی که میتونه دولت انجام بده، ولی خطر اتمی ایران همچنان برجاست.
کمتر از دو هفته پیش روزنامه فاینانشل تایمز به نقل از دیپلمات‌ها از دیدارهای چند باره رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران با امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خبر داده بود. دیدارهایی که طبق این گزارش بر سر چگونگی تعامل با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین امکان تبادل زندانیان متمرکز بوده است. همزمان با این دیدارها گزارش‌های دیگری از مذاکرات غیر مستقیم مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی در عمان منتشر شد. خبری که رسانه اینترنتی اکسیوس به نقل از منبع آگاه منتشر کرد که بر پایه آن مذاکرات مقام‌های ایرانی و آمریکایی به طور غیر مستقیم در اتاق‌های جداگانه و با حضور مقام‌های عمانی برگزار شده است. با اینکه در هفته‌های گذشته خبرهای مشابه دیگری نیز مبنی بر مذاکرات پنهانی و حتی توافق بر سر یک توافق موقت بین تهران و واشنگتن از سوی برخی محافل خبری منتشر شد، اما مقامات دو دولت ایران و آمریکا هر یک جداگانه این موضوع را رد کردند. به رغم این تکذیب‌ها در روزهای اخیر برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران از گشایش‌های اقتصادی ناشی از آزاد شدن پول‌های بلوکه شده این کشور در عراق و کره جنوبی خبر دادند. اخباری که برخی تحلیلگران فضاسازی رسانه‌ای جمهوری اسلامی با هدف شوک کاذب به بازارهای مالی و پایین آوردن نگرانی‌ها از اقتصاد رو به وخامت ایران ارزیابی کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی:
در طول روزهای گذشته علارغم سکوت دولت، نشریه‌های نزدیک به حکومت تبلیغ بسیاری می‌کنند که مذاکراتی انجام شده و هدف اونها ترسیم وضعیت مثبت اقتصادی است. ولی پرسش اینجاست که آیا واقعا دولت آقای رئیسی در طول دو سال گذشته اراده مثبتی برای نزدیک شدن به خواسته‌های جامعه جهانی داشته؟ آیا در گذشته‌ای که این دولت روی کار بوده موفق به تامین بخشی از خواسته‌های جامعه جهانی شده؟ پاسخ منفی است. ولی حتی اگر این وضعیت وجود می داشت، درآمدهای ناشی از آزاد شدن پولهای ملی ایران بیشتر صرف جنگهای منطقه‌ای میشه و یا توسعه صنایع پهپادی و کمک به روسیه برای جنگ اوکراین و نه تزریق این دارایی به اقتصاد ملی و ایجاد گشایش در وضعیت معیشتی مردم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را 23 برابر بیشتر از حد مجاز اعلام کرده است.
خب، بارش‌ها در ایران همچنان ادامه داره و طوفان دو روز آخر هفته 7 کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشته. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص اکولوژی و محیط زیست، از او پرسیدم که چرا این میزان بارش در ایران تبدیل به سیل میشه.
معمولاً چند سالی هست که ما شاهد سیل و سیلاب در این فصل سال هستیم. گرمای شدید در اقیانوس‌ها ایجاد میشه و میتونه ابرهای بارانزایی رو به سمت ایران بیاره و ایجاد رگبار و بارش شدید بکنه. منتها خب بارش‌ها در حد نیستن که خسارت‌زا باشن. این اگر در دنیا این اتفاق میافتاد، احتمال این که خسارتی که در ایران ایجاد میشه در اونجا ایجاد بشه خیلی کمتر بود. متاسفانه در ایران زیرساخت‌های مناسب وجود ندارد. آبراه‌ها به درستی عمل نمی‌کنند. حریم رودخانه‌ها بهشون تجاوز شده. حتی بستر رودخانه‌ها تغییر کاربری داده شده. از بین رفتن، جنگل تراشی صورت گرفته و تمام مواردی که میتونن مانع سیل و سیلاب بشن متاسفانه در ایران با معضلات و مشکلات عدیده‌ای به دلیل مدیریت غلط سرزمین روبرو بودند. از طرف دیگر فضهایی که ساخته شدند مکانیابیشون اغلب درست نیست. متاسفانه در جایی میبایست فض ساخته بشه که ساخته نشده. بسیاری از فضهای ایران در جاهایی هستند که حتی آب کافی برای تغذیه سد در اینجا وجود ندارد. یعنی اون مسائلی که مربوط به توپوگرافی هست، مسائلی که مربوط به زمین شناسی هست، مسائلی که مربوط به شیب زمین، ساختار خاک، مسائل مربوط به کشاورزی و جمعیت و مسائل اقتصادی اجتماعی هست، حتی مسائلی که مربوط به آثار باستانی هست متاسفانه در نظر گرفته نشده و ارزیابی های محیط زیستی برای سدها وجود ندارد. به دلیل اینکه خب اغلب سدها در ایران توسط هولدینگ خاتم الانبیا ساخته میشه یا سپاسرس هستند، در هر حال وابسته به ارگان های امنیتی نظامی هستن که نمیتوان به آسانی اونها رو مورد بازخواست قرار داد.
آقای سهرابی، چطوره که هم زمان هم خشکسالی و هم سیل رو در ایران داریم؟
ایران حوزه های آبریز متعددی رو داره و شبیه هم نیستن. یعنی ایران کشور چند اقلیمه هست در حقیقت. مسئله ای که وجود داره اینه که ما خشکسالی رو چجوری تعریف بکنیم. به نظر ما خشکسالی هواشناسی یعنی در اون سال آبی که ما داریم از اول مهر ماه تا مهر سال بعد، که در حقیقت از مهر 1401 تا مهر 1402 در نظر بگیریم، میانگین بارش ها نباید از میانگین دراز مدت کمتر باشد. حالا ممکنه در منطقه مثلا 350 میلیمتر میانگین دراز مدت اونجا باشه. این 350 میلیمتر ممکنه امسال مثلا در حال حاضر 280 میلیمتر باشه. خب این خشکسالی است. ولی ممکنه این 280 میلیمتری که بارش داشتیم 80 میلیمترش فقط در طی دو روز که ایجاد سیل و خسارت میکنه. اغلب بارش ها تغییر پیدا کرده با تغییرات آب و هوایی که مشهور است در بسیاری از مناطق ایران و این پدیده رو ایجاد کرده. ولی در حال حاضر 26 استان از 31 استان کشور در زیر خشکسالی هواشناسی هستند.
آیا بارندگی های اخیر تأثیری در ذخایر آبی ایران داره؟
بستگی به این داره که ما چجوری از اونها استفاده بکنیم. خب طبعا این بارش ها خب یا میتونن به تالاب ها برن یا به دریاچه ها بریزن یا اینکه وارد آبهای زیرزمینی بشن یا پشت سدها جمع میشن. در نهایت این میشه ازش استفاده کرد. میشه گفت دو تا خصوصی داره. یکیش اینه که برای طبیعت خوبه در حالت کلیش و در بعضی از مناطق هم که پشت سطح هست میتونه برای آب شرب هم مناسب باشه و یکم از معضلات رو کم بکنه. اما این که بحران آب و مشکلات آبی ایران رو حل بکنه، خیر، مشکلات آبی ایران با این بارش ها قابل حل میشه.
منصور سهرابی اکولوژیست از ادامه بارش ها و ایجاد سیل در ایران گفت. اما کسی نیست که خبر درگذشت فیروزه نادری دانشمند ایرانی آمریکایی را نشنیده باشی که از مدیران پیشین ناسا که جمعه 19 خرداد ماه در بیمارستان در آمریکا درگذشت. گزارشی بشنویم از جمشید زند.
همیشه همجور که شنیدین طول زندگی اینقدر مطرح نیست که ارتفاعش یا بودش باشه و بسیاری داره با اون چند سالی که شما توی این دنیا هستین باش چه کار میکنین.
فیروزه نادری در سال 1325 در شهر شیراز به دنیا آمد و تحصیلات متوسطه خود را در ایران به اتمام رساند. او یکی از شاگردان پرویز شهریاری، آموزگار معروف ریاضیات بود و در فیلم فانوس گلستان به کارگردانی میلاد درویش از تأثیر شهریاری بر زندگی شاگردانش سخن گفت. پس از مهاجرت به آمریکا تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق پی گرفت. او در این زمینه گفته بود که بعد از پایان دوران دبیرستان در ایران به آمریکا رفته که در دانشگاه تحصیل کند و می‌خواست معماری بخواند، ولی به رشته مهندسی تغییر رشته داد. در واقع نادری از راه مهندسی الکترونیک و برق وارد کارهای فضایی شد. فیروزه نادری پس از دریافت دکترای خود در سال 1976 از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ایران بازگشت و مدتی در مرکز سنجش از دور ایران فعالیت کرد. اما اهمیت ویژه کارنامه حرفه‌ای فیروزه نادری مربوط به دورانی است که او در ناسا فعالیت داشت. او در مدت 36 سال کار در سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا مشاغل فنی و مدیریتی متعددی را در زمینه ماهواره‌های مخابراتی متحرک، رادارهای سنجش از راه دور، رصدخانه‌های تحقیقاتی اخترفیزیک و اکتشاف مریخ و دیگر سیارات منظومه شمسی بر عهده داشت. آقای نادری این تنوع همکاری در ناسا را در گفتگو با رادیو فردا چنین توضیح داده بود.
تو خود چارچوب همین ناسا JPL تقریبا هر 5 سال یه مقدار کارم رو عوض میکردم، یعنی اصولا دوست داشتم که به یه کار که خیلی برام راحت میشد دیگه انجامش، این کار رو عوض کنم بذارمش توی یک بخش دیگه، قسمت دیگه، موضوع دیگه که دربارش خیلی نمیدونستم و مجبور بشم دوباره اون فصل جدید رو یاد بگیرم. و خب چون توی قسمت جدید میرفتم نسبت به بقیه افرادی که توی اون بخش بودن خب عقب بودم و باید مثلا در عرض یک سال اول خیلی بیشتر کوشش کنم که اون قسمت رو یاد بگیرم. و اون همون یک سالهای برای من خیلی جالب بود چون اصولا کنجکاوی و یاد گرفتن رو دوست دارم.
او همچنین مدتی معاون مدیر بخش‌های مختلف آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا بود و سال 2000 میلادی مدیریت برنامه مریخ را در دست گرفت که تحقیقات مربوط به مریخ را هدایت و برنامه ریزی می کند. مدیریت کل اکتشافات منظومه شمسی ناسا مهمترین مقامی بود که او در این سازمان به دست آورد. فیروزه نادری سرانجام در زمستان سال 1395 بازنشسته شد و همزمان با آغاز بازنشستگی ناسا پیشنهاد داد که سیارک 5515 با نام EL1-1989 به اسم نادری نامگذاری شود و کمیته نامگذاری اجرام کوچک سماوی این سازمان نیز بعد از بررسی موافقت خود را اعلام کرد.
اون بخش ناسا که من توش کار میکردم یک مراسمی داشت برای اینکه بازنشستگی من و 300-400 نفر رو دعوت کرده بودن. در آخر برنامه رئیس JPL اعلام کرد که یک استروید یا همون سیاره کوچیک اسمشو عوض کردن و اسمشو گذاشتن نادری.
پس از این نامگذاری آقای نادری در فروردین 1395 در پیامی نوشت: پس از من این سیارک تا میلیاردها سال دور خورشید خواهد گشت. اما فیروزه نادری در کنار کارهای علمی همواره به ایران و آینده مردم کشورش نیز می‌اندیشید و به دنبال برقراری دموکراسی در ایران بود. او در سال 1392 در تشکیل کمیته جهانی گروه رأی ما که ریاست آن را گری کاسپاروف، قهرمان جهانی سابق شطرنج و فعال حقوق بشر روس بر عهده داشت، شرکت کرد. در سال 1394 نیز جزو گروهی از ایرانی آمریکایی‌های سرشناس، سیاستمداران، نویسندگان و یا محققان ایرانی تبار بود که در نامه سرگشاده‌ای به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن سال آمریکا از آنها خواستند از تعمیم گفته‌های خود به کل مردم ایران خودداری کنند و به کلیشه سازی دامن نزنند. در اسفند 1395 و پس از آنکه فیلم فروشنده ساخته اسخر فرهادی نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار شد، آقای فرهادی انوشه انصاری و فیروز نادری را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. فیروز نادری در سالهای اخیر همواره علیه ناکارآمدی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. او به ویژه وقتی می دید که جمهوری اسلامی چگونه با محققان برخورد می کند، صدای اعتراضش بلندتر می شد. زمانی که کاووس سید امامی، محقق محیط زیست، پس از بازداشت خودسرانه به دست جمهوری اسلامی در زندان به طرز مشکوکی درگذشت، آقای نادری نوشت مقام های جمهوری اسلامی بهترین دانشمندان را بازداشت می کنند و می کشند. او همچنین یکی از چهره های مطرح ایرانی بود که در سراسر جهان از اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی حمایت کردند.
خب همونطور که شنیدید، فیروز نادری علاقه زیادی به معماری داشت. در گفتگویی که با یکی از دوستان دیرینش شاهین اسفحبودی داشتم، از آرزوها و فعالیت‌های این دانشمند ایرانی پرسیدم.
تقریبا حدود 20 سال پیش بود که من در یکی از این پروژه‌هایی که داشتم، من حرفم معماری، با ایشون آشنا شدم و کار منو دید، لذت بردم، پیشنهاد کرد که یه کاری توی خونه خودش براش انجام بدم. بعد که رفتم دیگه دوستیمون آغاز شد و در زمینه‌های بیشتر آرتیستیک، تابلوهایی که تو خونش بود، تابلوهای جدیدی که دوستش بخره، مبلمان، همه اینا رو بهش کمک می‌کردم و کار به جایی رسید که دلمون برای هم دیگه تنگ می‌شد و قرار می‌ذاشتیم حداقل هفته یک بار هم دیگر رو ببینیم و قهوه‌ای با هم بنشینیم و گفتگویی داشته باشیم. در ضمن اینکه خب اون فعالیت‌های اجتماعی بسیاری داشت، موقع در نسا در این جی پی ال کار میکرد و روزی چندین کیلومتر رانندگی میکرد و میرفت میامد، ولی تماس تلفنی هر روز داشتیم با هم. برنامه‌های دیگری رو هم در زمینش با هم گفتگو میکردیم، به خصوص درباره ایران. من یه مقداری مطالعات تاریخی بیش از حدی بود که برای یه آرشیتکت هست، نشستن در اون زمینه ها با هم خیلی گفتگو میکردیم و برداشت میکردیم و این دوست داشته اونا رو به عمل در بیاره، در واقع بخش هایی رو که در از تاریخ به سیاست میرسید.
اشاره کردید که با ایشون درباره ایران بسیار صحبت میکردید، از دغدغه های آقای نادری بگید درباره ایران.
خودش که انسان والایی بود، درش بحثی نیست، بیشتر وقتش رو میذاشت برای اینکه این وضعیت امروز ایران تبدیل بشه به یک سر و سامانی که مردمش درش راحت زندگی کنن. و علتش رو هم من حدس میزنم این بود که نخبگان بسیاری از جوانان در زمینه‌های علمی باش تماس میگرفتن و خیلی از اینا رو به ناسا معرفی کرد و همیشه میگفت حیفه که این همه فکر، این همه اندیشه های بالا و بالا در سرزمین ما هست، ولی سیستم ها قدرت بهره برداری از این جوانان و این علوم رو نداره. بیشتر دغدغه‌اش این و دائما کمک میکرد که اینها به جای بسن. این برعکسش هم بود، در ایران کمک میکرد مدرسه بسازن یا بچه هایی که توانایی مدرسه رفتن نداشتن رو، خیلی هاشون رو به مدرسه فرستاد از اینجا. دغدغه‌اش ایران بود و همیشه هم آرزوش این بود که به شیراز برگرده، ولی خب متاسفانه با این دیدگاهی که او داشت و وضعیتی که امروز ایران داره در پس از انقلاب، با اندیشه هاش جور در نمی اومد و در غربت ماند و در غربت هم مرد.
صدای شاهین اسفحبادی را شنیدید، از دوستان دیرون فیروز نادری، دانشمند ایرانی که شب گذشته 19 خرداد ماه درگذشت.
این مجله خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. با ما در تماس باشید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، البته تا ساعت دیگر، و هر جای جهان که هستید برای شما آرزو دارم که در صلح و آرامش شاد باشید و منم.